بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام علی نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین العبد المعید والرسول المصدق المصطفى العمجد الذي اسمه في السماء احمد وفي الارض باب القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شام رحلت جانگداز نبی اکرم رحمت للعالمین حبیب الله آقا رسول الله شب شام شهادت کریم مدینه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی و شب شهادت زامن آقا علی ابن موسی رضا. شاد کنید ارواح طیبه شهدای کربلا و هدیه محضر این سه بزرگوار شهدای کربلای ایران، امام شهدا، یادگاران امام، گذشتگان بانی محترم، خدمه بزرگوار، گذشتگان خودتون، پدر من حضیر، علمای گذشته شهرمون، استاد بزرگوار ما و به جهت سلامتی کل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح هنا لک الفدا صلوات رو هیئتی خرسی بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با هشدارهای قرآنی و اوامر توحیدی بود. سکوت. دیشب شمه ای از تاریخ اسلام رو خدمتون تقدیم کردم و بحث به اینجا رسید که شناسنامه نبی اکرم رحمتا للعالمین. رحمت به معنای جبران نقص و جبران ضعف، مثل کسی که کمکی می کند به یک پیرزن ناتوانی که زنبیل سنگینی دستشه نمیتونه جا به جا بکنه. شما دلت براش میتوزه و این زنبیل پر جنس سنگین رو براش به مقصد میرسانه. این عمل میشه رحمت. یا مثلا مسافری که ایستاده منتظر وسیله است، وسیله ندارد، شما میرسی او رو سوار میکنی به مقصد میرسانه. این عمل میشه رحمت. به جدایی میرسی، دلت برای اون جدا میسوزد، پولی به او میدی، با این اعطاء پول جبران میکنی ضعف اون روز او را. این میشه رحمت. پیغمبر اکرم چرا رحمتا للعالمینه؟ جوانا خود گوش بدن. چرا رحمتا للعالمینه؟ برای این که عالم هستی ضعف دارد، عالم هستی مشکل دارد و کسی که این ضعف عالم هستی رو میتونه جبران کند وجود ناظرین آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر آمده از نور علمش، از نور مواعظش، از انوار قدسیش، از انوار قرآنیش، از نور وحیش جبران کرده است ضعف عالم بشریت را. اونم هر ضعفی رو، ضعف اقتصادی، ضعف اجتماعی، ضعف علمی، فرهنگی، خانوادگی، هر ضعفی که شما تصور بکنید قرآن آمده است این ضعف رو جبران کرد. وجود نازنین پیغمبر اکرم جبران کرد ضعف عالم هستی را. این مطلب. و اما چرا رحمتا للعالمین؟ روشن فکرها میگن دین اسلام کامل است اما جامع نیست. معناش این است که پیغمبر رحمت بود برای زمان خودش. رحمتا للعالمین رو با بیان یک سری اصطلاحات مدرن، لغات جدید، با یه سری از واژه‌های شیک میان و این آیه قرآنی رو زیر پا له میکنن و القا میکنن، شبهات رو ایجاد میکنن که جوان وقتی به قرآن میرسد میگم قرآن بخون، میگم آقا قرآن درست به درد شب اول قبرم میخورد، برای دنیا میگه نسخه بنویس. بگیم قرآن نسخه قبر نی؟ قرآن نسخه بعد از مردن نی؟ قرآن که کتاب آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است نه راه مردگانی. چی گفت به اسلام به درد بعد از مرگ میخورد؟ این حرف شبهات روشن فکرات که اومده در مغز جوانی که اون هیله ها رو اون ترکش های شبهی رو بشورده، الان به این نتیجه رسیده است که آقا اسلام نمیتواند پاسخگوی نیاز امروز من باشد. پیغمبر اکرم آمد در دوران جاهلیت، اون موقعی که دنیا در تب جاهلیت میسوخت، در ظرف 10 سال 23 سال درست، اما ظرف 10 سال اومد تحولی در عالم بشر به وجود آورد که یک زندگی در تاریکی را وارد کرد در زندگی در نور. والذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، زندگی ها را نور داد، اونم نه فقط بشریت 1400 سال پیش را. آمد دوران جاهلیت را در همه از منه برای اونها نسخ پیچی فاکتور داد، دستور عمل اعطا کرد. فکر نکنید حالا دوران جاهلیت نیست، الان از دوران جاهلیت شاید یک قدم هم بالاتریم ما، فرق نکردیم. در زمان دوران جاهلیت گوش بدید آقا خانم ها به خصوص، در زمان دوران جاهلیت قرآن اشاره می کند به ایسی زنب قتلت، به چه گناهی کشته شد. این قسمان سفت جنین است، مال اون کسانی است که برای ترس از فر بچه‌هاشون رو می انداختن، بچه‌هاشون رو زنده به گور می کردن. آیا سفت جنین در زمان جاهلیت بود؟ الان نیست؟ پس این کورتاژ ها چیه؟ پس این قرص خوردن برای بچه افتادن ها کجاست؟ پس سخت جنین چیه؟ آیا به اگه زن به قتلت مال 1400 سال پیش بوده؟ نه، مال الان هم هست. طرف در 1400 سال پیش وقتی میخواد دعوا کند جنگ تن به تن میکرد، اون با یک قد داره از این ور میومد، او هم با یک دشته از این طرف میومد، همه میدانستن این دو نفر با هم متخاصمه ایدن و یکی یکی رو میکش، همه هم میفهمیدن قاتل کیه کیه که. آیا این قتل، این کشت و کشتار، این حاکمیت ظالم بر مظلوم تمام شد؟ فقط منحصر بود به دوران جاهلیت؟ ابدا ابدا. الان بدتره، الان با فشار دادن دکمه های شلیک کردن بمب های اتمی و به وجود آوردن فاجعه نمیدونم هیروشیما، شلیک کردن بمب های شیمیایی در بحث حلبچه و اون اینقدر تلفاتی که هنوز شهران زر ما داریم شهید میدهیم و برید ببینید تو آسایش جان بازا شیمیایی و بچه های ما چه کرده است. دوران جاهلیت تمام نشده است، دوران جاهلیت خاطر پیدا نکرده است. پیغمبر آمد رحمتا للعالمین هم بود اما ما نفذی رفتیم بشر زیر بار نرفت. کی گفته پیغمبر آمد بشر زیر بارش رفت؟ نه، نسخه رو پیچی. اولی ترین طبیب آمد اما کدام مریض خودش رو عرضه به این طبیب الهی کرد؟ شد من در طرف در 1400 سال پیش القاء شبهه می کرد اما چون وسائلی نبود این شبهه شعاعش تا یه قریه دیگه بود، تا یه ده دیگه بود. جایش الان نیست، مثل الان نبود که با نمیدونم ماهواره ها، با فیلم ها، با دیسکت های کامپیوتری. خب برید ببینید چه میکنن، بزرگترین اطلاعات را و عالیترین فحشا را با شیکترین، عالیترین، زیباترین، جدیدترین وسائل به عالم هستی دارن عرضه میکنن. همون الغای شبهه است، اما شاه امروز با شاه 1400 سال پیش قابل مقایسه است؟ ابدا ابدا. الان بدتر است، الان بیشتری. من یه زمانی آقایی یملأ الارض ظلما و جورا را میخواندی که امام زمان زمانی میآید که دنیا پول از فساد میشود. این پربوده را ما نمیفهمیدیم یعنی چه، اما الان با بحث ماهواره، الان با بحث دیسکتای کامپیوتری که آقا تو کدام گوشه این سرزمین های دنیایی که ماهواره نگیرد، کجای دنیا نقطه یک کور داشته باشد؟ همه جا میگیره. بهترین شبهات میان، عالی‌ترین شبهات میان، بر ضرر اعتقادات مردم القا میکنن. آدم از آسته کن نمی کنن. پس دوران جاهلیت تمام نشده است، الان هم به شدت بسیار بالایی حکومت میکنن. من یه نمونه های کوچیک اجتماعی شو بگم. نمیدونم امشب چقدر حواستون جمع من، نمیدونم چقدر حواستون جمع من، اما یقین دارم اگر گوش نکنی ضرر میکنی. من این مطالب خودم میدانم. منبر رو گذاشتن نه برای اینکه یکی بیاد خود نمایی کنند یا اوی مردم بدانید من اهل مطالعه ام، نه، برای خود نمایی. منبر رو گذاشتن برای موعظه، برای اطلاعات دادن به مردم، برای روشن شدن. به قول امام صادق، المواعظ ضیاء للقلوب، برای تنبیه، برای تنبه، برای آگاهی، برای بیداری، برای باشدن افکار، برای اینکه جوانها بدانن محیط اطراف خودشون چه خبر است، برای اینکه بعد روز قیامت نگن کسی نبود به ما بگوید ما خبر نداشتیم. بدان جوان، یه نگاه اطراف خودت بکن ببین دشمن چه کرده. دوران جاهلیت تا کجا؟ قرآن در سوره مبارکه حج اشاره دارد که وقتی کفار میخواستن برای بت‌های تو کعبه‌شون قربانی کنن، میومدن گوسفند میآوردن روبروی کعبه، گوسفند رو ذبح میکردن، خون گوسفند رو میپاشتن به در و دیوار کعبه، میگفتن شکوم دارد. الانم طرف یک اتوبوس میخرد، یک ماشین میخرد. دوران جاهلیت رو میخوام بگم، هنوز کش دارد، میاد به قصبه میگه آقا این گوسفند رو بکش، زحمت خونش هم به تایرها بپاش. این پاشیدن خون، نشر کثافات، پخش میکروبها در زمان جاهلیت بوده، هنوز که اصل تکنولوژی هنوز هست. طرف میاد یک قربانی برای خانه میکند، میاد خونش رو میپاشه به دیوارای خونه، میگه شکم دارد. حاجی آمده، میان جلوی حاجی تو کوچه گوسفند ذبح میکنن، این خونها وسط کوچه ول، میگن شکم دارد. حاجی بیاد پاشو روی خونها رو داره ردش همد، برای این که نمیدوانم فلان مصیبت ازش بد. توی زمان جاهلیت بوده، حالا هم هست. در زمان جاهلیت زنهای دوران جاهلیت کفش صدادار پا میکردن، زنگوله به پا میبستن مثل برز و بزقاله، که گرین گشرون کند همه اعراب شهبت پرست ها بدانن در این کوچه زنی میگذرد. آیا صدا دادن کفش ها در زمان حد تکنولوژی تمام شد؟ نه، یه چیزی هم اضافه شد. چند وقت پیش داشتم میرفتم دیدم آقا یه نورانی داره میره، گفت فکر کردم ملک مقرب خداست، دیدم نه پانکیه است. را میرفت کفشاش برق و برق میکرد، با را رفتن کفشاش چراغاش خاموش و روشن میشد. به یکی گفتم این قصه کیه؟ گفت آقا اینا کلاس پایینشن، برو تهران کلاس بالاها رو ببین و حال کن. گفتم یعنی کی؟ گفت شلوار پوشیده را میره چراغک میزنی. بله میخواست بره دست خداش من ندیدم او بگو آدم قابل میگم میخواست دست راست بره مثل ماشینی که چی میزنه راهنما آبا انحراف به راست دست چپ همین شد. خب زمان جاهلیت این قصه بوده، الان مدرتر شیکتر قشنگتر شد. زمان جاهلیت مردها می اومدن بتهای کوچیک درست میکردن تو سینه هاشون مینداختن و اون بتا رو با یه نخی با یه بندی همینطوری میبستن. الان اون بنده شده طلا، زنجیر طلا، بته شده یک ماکتی از عیسی، یک سمبولی از کلیسا، یا یک حرف انگلیسی از معشوقه خودش همون بوده. الان هم هست، فرقی ندارد، فرقی نکرده است. و قص علی هذا، اگر فکر میکنید بعد از رحلت پیغمبر به برکت دانشگاه اسلامی که توسط مهندس الهی پیغمبر کاظم تأسیس شد و در این دانشگاه 14 استاد مجرب و مقرب با یک خلاصه تابلوهای آنچنانی و دانشجوهای عالم بشریت اومدن درس دادن، بدانی علی هر وقت سر کلاس رفت و هر وقت سر کلاس می رود یک کلاسی که باید حداقل 500 میلیون شیعه شاگرد مکتبش باشد 313 نفرم نیست. 500 میلیون شیعه، اما توی این 500 میلیون 313 تا آدم حسابی گیر نمیاد، چون اگر 313 تا بودن امام زمان میومد. معلومه که هنوز 313 تا آدم حسابی درست نشده. اگر درست شده بود مهدی ظهور میکن. چرا ظهور نمی کنن؟ چون فقط 500 میلیون شعار بده مدعی ادعا کن فقط درست شده. کلاس علی صندلیاش خالی. آی خیمه امام حسین شاهد داشتن گفتم. ای منبر رسول خدا شاهد باش من اعلام کردم زهرا خانم ها کلاس تدریسش بی شاگرد و بی محصل مانده هم برید ثبت نام کنید تو کلاس فاطمه. ای جوان ها علی اکبر اومده سر کلاس شاگرد ندارد، برید. اگر کسی بیاد پا مکتبه محمد و آل محمد بنشیند اون وقتی که تمام فسادها و بدبختی‌ها حل می شود. آقا راه درمان این همه بیچارگی چیه؟ یک کلام، شاگردی مکتب اسلام و بعد اون وقت می بینیم آقا اومده مصاحبه باش کردن تو روزنامه چاپ کرده، جوان شیعه با جسارت تام اعلام میکند دین پای انسان را میبندد مخالف آزادی. کدوم آزادی؟ اصلا آزادی معنا ندارد. پیغمبر آمد که ما را با قل و زنجیر اسلام ببندد، نیامد که ما را آزاد کند. کدوم آزادی؟ آزادی با وحشا؟ آزادی با گناه؟ آزادی که دست دختر مردم را بگیرد بعد کسی نگه چرا؟ این آزادیه؟ نه، اونایی هم که ادعای آزادی میکنن عقیدشون این نیست. ما اشتباه فهمیدیم آزادی که این نیست. آزادی تو چارچوب اسلام بله، اسلام میگه قول ماشه هر چه میخوای بگو، اما غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، 190 تو گناه نکن. این اسمش آزادیه؟ نه، این اسمش عبد بودن است. قل و زنجیر اسلام به گردن و پا و دست و شکم و وجود انداختن برای گله نشدن. چرا بعضی از اسلام میترسن و نمیان تغییر اسلام؟ برای که میگن اسلام پاپیچمون شده. آره راست میگی، یک اسلام میخوان بعضیا که خواسته های غیر شرعیشون اسلام بیاد امضا کند. نه نه نه، این نیست. خواسته های ما باید منطبق بر شرع بشود، نه شرع مقدس منطبق بر خواسته های ما. ما باید چوری تربیت بشیم چیزی رو بخواهیم که پیغمبر میخواهد. نه هدیم به یه آخون بگیم آقا درباره هدیت ترانه حدیث نداریم. یه جوانی به من گفت آقا یه کاری شو این رقصه حلال شه. بگرد دستی منه گفتم بگوی دکون سبری کلوشیه چونه میزنی؟ پس آقا یه کاری شالا بکنی تب چی کاریش بکنن؟ خدا رحمت کنه آیت الله فلسفی رو. میگو مسخره است میاد به من میگه آقا نظرتون درباره یه ترانه چی؟ نظر درباره شراب چی؟ آیت فلسفی میفرمود میگو من بهش گفتم تو که میخوری برو بخور دیگه سوال میکنی بازی در وزی سوال خبر چی میکنی؟ حالا یه داری آخون بیاد رو منبر خودش تیکه تیکه کنه بگه پاسور حرام ترانه حرام رقص حرام چی گوش میده؟ دیگه چرا سوال میکنی؟ طرف اومده من میگه زنگ زده میگه حاجه ها من واقعا توبه کردم خدا خیرتون بده این حسایی که رو منبر میخورید واقعا به جاست خدا عمرتون بده من تمام ترانه ها رو نوارامو جمع کردم بسته بندی کردم گذاشتم تو زیر زمین. گفتم چرا پاکش نکردی؟ گفت حیف سجام. گفتم مسخره بازی داره بردی؟ زنه میگفت آبا به این نفتت آفرین به این خلاصه شوری که تو سخنرانی هست. شوهر من آدم کردی ما هم فکر کردیم یه کاری کردیم. گفتیم چطور؟ گفت با چشم گریون اومده بود خونه فکر کردم چشاش قرمز چیز دیگه دیدم نه باش که گریه کرد شروع کرد فکر و فکر کرد گفت برو پاسلون رو بیاد. گفتم چی شده؟ گفت آقا دانشمند گفته حرام. منم توبه کردم پاسلون رو بردم. گفت یه نایلونم بیاد. من میخوایی چه کنی؟ گفت میخوام بسته بندیش کنم. میگفت چی تو یک نایلون و پلاستیک و بعد گفت خانم یه جا بذار خراب نشه. این توبه است مسخره؟ این که توبه کردم این بازی؟ پیغمبر اکرم میگوید دو مسیر وجود دارد. قرآنم میگه احضر الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یک راه مستقیم خدا یک راه غیر مستقیم شیطان. کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟ بسم الله. پیغمبر اکرم آمد برای جزیره العرب ابدا ابدا. پیغمبر آمد برای 1400 سال پیش؟ نه اینجوری نیست. پیغمبر آمد 4 ارمغان به ما داد. به به 4 ارمغان یوهل و طیبان. اول اومد به بشر گفت آی بشری که میخوای دانشجوی دانشگاه من باشی آن که خوب است برات حلال کردم. الان دانشمندان خارجی برید جوان ها تحقیق کنید دانشمندان خارجی اومدن آن که اسلام گفته حلال با آن که اسلام گفته حرام رو بررسی کردن که نتیجه رسیدن که واقعا آن که اسلام میگه حلال هیچ ضرری ندارد. به نصفم هست میگن آما کار ما رو نصفه کردی. دانشمندان خارجی میان میگن مرحبا به این اسلام زحمات ما رو نسبه کردی. ما عوضی که بریم تو عالم هستی تو میلیارد ها و میلیارد نعمت خدا بگردیم ببینیم چی برای بشر خوبه چی برای بشر بده میایم آقا احادیث اسلام را آیات قرآن رو زیر رو میکنیم. وقتی قرآن میگوید ربا نه در بحث اقتصاد اون میان این نبودن ربا را لحاظ میکنیم ولی پس اونایی که خوردند عادت کردن بر نمیایم. وقتی اسلام میگوید آقا سگ نجسند خوک نجسند فقاو نجسند شراب نجسند خون نجسند بول نجسند قاید نجسند به این نجاست و خباست علم ثابت میکند تأیید میکند میگه ما باید هزاران هزار سال پدرمون در میومد رو قطعه قطعه این حرفها کار میکردیم تا خودمون به نتیجه برسیم که سگ نجسند. اما 1400 سال پیش قرآن اومده میگه آقا دست طرف سک نگذار. پیغمبر اومده میگه این سک خوب است وفا دارد. اما فرق هست بین بیت و منزل. منزل یعنی محبتی کلی دیگه ملکی رو میگن. مثل کسی که مثلا خونش 1000 متره 200 مترشو کرده 4 تا اتاق توش می نشیند 800 متر این زمین ور است. کل این مساحت رو میگن منزل، اما این اتاقا رو عرب میگه بیت. اسلام میگه میخوای حیوان نگهداری نگهدار، اما تو اتاقت نیار. اگر خواستی سگ نگهداری نگهدار، اما نه سگ بی تربیت، سگ با تربیت. اسلام نیمده تندره، میگه سگی که تربیت شده است خرید و فروشش اشکال ندارد، اما نجاست و شباست سر جاش هست. آقا موی گرده چرا نماز را باطل میکند اما ندفنی؟ بشر تو چه میخواست بره تحقیق کند حکمتش را بفهمد؟ 1400 سال پیش اسلام مده میگه موی گرده اگه به لباس چسبی، اگه به بدن چسبی، نماز باطله، اما گربه نجس نیست. چرا؟ الان علم تکنولوژی ثابت کرده است که موی گربه خیلی ظریف و چسبندگی دارد. اگر این موی گربه داخل دهان دختر خانمی بشود، ولو 3 ساله، ولو 2 ساله، ولو 6 ماهه، این موی گربه می آید، میاد پایین، از روده ها رد می شود، به جدار رحم می چسبد، بزرگ که شد، وقتی حامل شد، به 3 ماهگی که رسید، این جنین را فکر می کند. ولی 1300 سال پیش اسلام گفته نجس نیست، اما نماز را باطل می کند. مواظب باش. چرا وقتی سگ از یک کاسه آب خورد یا غذا خورد خاک مالی باید بکند؟ آقا ارنبان رسول الله. حالا علم ثابت کرده ویروسی که در آب دهان سگ هست فقط خاک میتواند اون ویروس رو بکشد. ما قدر اسلام نداریم آقا، ما خبر از اسلام نداریم. اسلامی که برای آب خوردن 5-6 دستور دارد که تمام دستورات زندگی اسلامی را الان دانشمندان بزرگ دنیا آمدن روش کار کردن. چرا مسلمون نمیشن نمیدونم، اما همه اقرار دارن که مکتب اسلام پرباترین، پرگوهرترین، پرموعظه‌ترین، پردرسترین، عالی‌ترین در سر برای بشریت. و آخرش هم جهان بشریت باید بیاید اقرار کند که الحق مع محمد صلی الله علیه و آله. مثلا آب خوردن به این طور خدا 1400 سال پیش پیغمبر میگوید ظرف آب باید ویژگی داشت، از طلا نباشد، نقره نباشد. الان ببینید چه دیگه قهره میکنن و شما میکنن آب میان طلا رو میدازن تو آب، یه مقداری نگر میدنن میگن بخوره. چرا؟ چون آب وقتی به طلا رسید از نظر فعل انفعالات شیمیایی یک موادی ازش ترشح میشود که این مواد در حالت عادی روحی و عصبی انسان برای انسان ضرر دارد. برای اون موقعی که بشر سکته شده، ترسیده، ناراحت است، فشارش افتاده پایین، اون تأثیرات شیمیایی برای اون حال طوری نیست، اونم نه همیشه. اما آب تو ظرف طلا دچار مسمومیت است، نخوره. 1600 سال پیش اگر این ظرف شکسته باشد میگن داخل شیارها شیاطین خوابده ان، که شیاطین الان علم میگه منظور چیه؟ میکروب است. اگر این ظرف شما دسته دارد، در کنار اون دسته لباتو نگذار آب بخور. چرا؟ تو این دست نسبت به اعضای بدن با اشیاء سرکار زیاد دارد. این دست پر از میکروب است، میکروبات رو نمیتونی با چشم ببینی. وقتی شما این دسته یه لیوان رو گرفتی، شمع میاد کنار اون دسته، این یکی که میشه چی؟ مسموم. این یکی که میشه آلوده. از کنار دسته آب نخور آقا، این مال ظرفش. نکته بعدی، آب مواظب باشید مونده نباشد. آب اگر در ظرفی گذاشته شد بالا سرتون گذاشتید، پارچی باشد که در داشته باشد. آقای پاستور دانشمندی که آمد گفت و اختلاط از اکتشاف کرد و ثابت کرد در فضا یک سری موجودات زنده ای هستن به عنوان پاستری. آقای پاستر رو برید ببینید تو زندگی نامش نوشته اون که من فهمیدم از درس محمد، محمد مسلمان ها بود. اقرار کردی آقای پاستر از کجا فهمید در فضا یه سری ویروس ها و میکروب ها و اینا هست؟ میگه برای اینکه یک نکته بهداشتی در روایات اسلامی دیدم تعجب کردم که آقا اگر یک ضربی درداشت تا صبح موند او آبا بخورد، اما اگر این لیوان آبی که در ندارد موند برا سر صبح که بلند شدی آب نخورد. چرا؟ پیغمبر میگوید شب برای اینکه حرکت نیست خوردن وسط غذا خوردم را. الان تمام دکترها میگن درسته، تمام تنبلی معده، زخم معده، ورم روده، مشکلات معده برای این است که به این دستور پیغمبر بشر عمل نمی کنند. آب میگه نخور، بعضی که دیگه وسط غذا نوشابه هم میخورن دیگه، ظلمن علی ظلم. آقا آب میخوای بخوری؟ آره. شب است بشین روزه بگیر. چرا؟ چون انسان وقتی می ایستد این معدهش چشم پیدا می کند، ضعف معده بیشتر میشه چون حالت ارتجاعی دارد. شما چون سر کار میرید عرق می کنید که این حرکاتتون، این عرقها سموم دفع شده که بدن است، با آب خوردن جبران می شود آب بدنتان. اما شب می خواهید بخوابید بشینید تا این معده مچاله شود، ظرفیتش کم بشود، زود تشنگیتون برطرف بشود، با خوردن یک لیوان آب سیر بشوید. اما اگر بیستید سه لیوان آب می خورید. آقا بله میخوای آب بخوری، بله یهو نکش بالایی نمیدونم پارچه آب رو بلوب بلوب بخور. چرا؟ چون یک بلوب آب که میخوری تحمل که میکنی هر نفس میکشی توده ی هوا میاد پشت این آب، روده ها هم با آب و هم با هوا پر میشود. آب خوردن زیاد چون نقض انسان 98% آب و گنده است، اگر آب زیاد خوردی نسیان و فراموشی برات عارف می شود و این فراموشی مشکل برات درست می کند. آب درمانی درست است. آب درمانی نه پوز درمانی. آب درمانی یعنی یک ساعت قبل از غذا خوردن یک لیوان آب، نه یک پارچ آب. بعد از غذا یک ساعت بعدش یک لیوان آب. اینو میگن آب درمانی. آب درمانی بعض اشتباه فهمیدن. پیغمبر چهار ارمغان آورد. یک، خوبی ها را حلال کرد و نشون داد. دو، حرام ها و بدی ها را تبیین کرد و اعلام نمود. سه، امر به معروف. چهار، نهی از منکر. حالا این چهار ارمغان رو پیغمبر چگونه به دنیا رسون؟ اول با نوشتن نامه ها به سران قبائل، به بزرگان قبائل، دانشمندان دنیا، یک به یک اینها رو جمع کرد. در جنگ قادسیه سردار لشکر اسلام اسمش زهره بود. زهره اسم اشتراکی، هم قدیم برای مرد میذاشن هم برای زن. لشکر سرلشکر لشکر ایران اسمش رستم بود. قصه رستم افسانه نیست، قصه رستم افسانه نیست. خیلی چی دارد رستم چسبوندن، اضافه گویی و گذافه گویی دارد، اما رستم و قصه رستم حقیقت دارد. درست؟ وقتی زهره رسید مقابل رستم، گفت رستم آقای زهره چی از جون ما میخوای؟ آیا اومدید ساسانیان را از بین ببرید برای اینکه خودتون به حکومت برسید، خون مردم رو بریزید، خزائنشون رو بگیرید، اشیای خارجی و اشیای قیمتیشون رو قبض کنید؟ زهره خندید گفت جنگ شما برای چیه؟ میدونید چی جواب داد؟ آقای زهره تربیت شده دانشگاه نبوی فرمود آقای رستم ما چشممون دنبال حکومت و دنیا و مافیاش نیست، اومدیم ایرانیان را از ظلم و ستم و قل و زنجیر نمیدونم کتان و جه و نادانی و تاریکی نجات بدیم. اومدیم یک چیز به اینا بگیم، بگید بنده خدا بشویم، بنده خدا بشویم. حضرت عیسی وقتی به دنیا آمد تو جرباله اولین حرفی که فهمون چی بود؟ فهمون قال اینی که عبدالله، بعد گفت آتونی از کتاب. اولین حرفی که از دهان عیسی ابن مریم بیرون آمد این عبدالله، عبدیت، بندگی، اطاعت، مطیع بودن، اسیر شدن در دانشگاه خدایی. ما تو تشهدمون هم میخونیم میگیم اشهد ان محمدا چی؟ عبده و رسوله، رسوله. نمیگیم اشهد ان محمدا رسوله و عبده، میگیم عبده و رسوله. مقام عبدیت کاسته خدا. در شناسنامه حضرت ابوالفضل میگه السلام علیک ایها العبد الصالح. اسلام آمده به ما آزادی بده، اما آزادی در چارچوب شرع، در چارچوب قانون، اونم نه قانونی که بشر با عقل ناقصش و عقل نسبیش تنظیم کرده، با قانون الهی، با قانون توحیدی. پیغمبر نامه نوشت که یکی از این نامه ها رو نوشت برای ابو سمسام شامی، عالم 4000 مسیحی تو شام. قصه ای دارد دیگه که این مطلب رو عرض بکنم به شرطی که صلوات محمدی خط بکنم. این همه جمع نامه رسید دست آقای ابو سمسا. خواهش میکنم دقت بفرمایید، این نامه خوندنی، تیکه تاریخ شنیدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله محمد ابن عبدالله الى ابو سمسام شامی. از بنده خدا به ابو سمسام شامی. آقای ابو سمسام شامی یه آدم بی سوادی نبوده، خیلی مؤدب. آقایون نشونه این که کی چقدر میفهمه ها ادب اوست. مطلبی ها نه محفوظات او، ادب او شناسنامه اوست، نه مدرک لیسانس و دکترا و اینا نیست. هر چون ادب دارد به دو خیلی میفهمد ادب. گفت آقای ابو سمسامی بیا از شام جزیره العرب در مدینه با هم دیگه ملاقات کنیم. آقای ابو سمسامی شام یک تنه پاشد اومد، قبیلش رو گذاشت و نگاه یک تنه آمد مدینه. الله اکبر از ادب او. دو زانو نشست مقابل پیغمبر، گفت سلام علیکم یا رسول الله. پیغمبر یه نگاهی کرد، خندید، فرمود تو که هنوز مسلمون نشدی؟ گفت آقا من جسارت نمی کنم. درسته از زمان عیسی تا این زمان 58 نفر گفتن فاقلیتای در انجیل ما این، شما 59 میشین، اما میترسم هر که به اون 58 نفر زدیم اونا همه در رفتن به شما بگم و شما دلیل بیاورید، میترسم رسول خدا باشی و من توهین کنم. ولی باز هم اول میگم یا رسول الله جسارت من نمی کنم. فرمود ها چیه؟ گفت آقا ما فقط به یک شرط قبول داریم شما خاتم الانبیا فاضلیتای در انجیلی. فرمود چه شرطی؟ ارکد یا رسول الله عیسی ابن مریم که من از حواریونشم، عیسی فرموده کسی که فاقلیتاست باید 6 شتر از دل کوه زنده در بیاره. ما کاتدافر از پاشم نیستیم بیام اضافه کنیم بگیم عیسی گفته 6 شتر، منم بگم 6 تا گابم دنبالش پاشن توبی 6 تا شتر همون 6 تا شتر همون پاشم. گفت حالا همون همه الان. گفت آقا من معطلی فهمون من رمانم که بگم برو 6 ما دیگه بیا باشو اینم. پیغمبر باشو ابو سمسام اومد، علی بود، ابی بکر بود، عمر بود، عثمان بود، ابی ذر بود، سلمان بود، صحابه خاص هم بودن. آمد جنب کوه عینه. دعا میکنم با هم بریم مدینه انشاءالله. البته با این آمینی که گفتی تا قومم نمیریم، اما امیدوارم با هم بریم مدینه. تبارک‌الله. حالا طول نداری نفس که داری آمین بگی. خدا یا قدم ها رو به مدینه برسان. با هم دیگه بریم مدینه جنب کوه عینین. باید یک تابلوی بزرگی باشد اما وهابیا نمیذارن. چرا؟ آخر کار میفهمی. پیغمبر دو رکعت نماز جنب کوه عینین خوند. از چه بلند کرد؟ خدا الهی حالا ابو سرزا داری نگاه بکن. الهی دست علی به مقام علی به مظلومیت علی پیغمبرت اومده شیش شطور میخوان برای شش سبت بنی اسرائیل به حق علی منو نامید برنگرد. ابو سمسام نمیشناخت علی چیه، اولین باری بود اسم علی رو میشنید. حالا علی بغل ابو سمسام وایستاده، نمیدونه او حق علی اینه. میگه هنوز دستای پیغمبر پایین نیومده بود، یه وقتی دیم دل کوه عینه شکا یک شطور زنده اومد بیرون. تا شطور رو دیدا ادب رو ببین، نگفت بذار ببینم نره یا ماده راسته یا نمیدونم دروغیه. تا شطور رو دیداره میاد گفت یالا فرور سبا شیشه شطور خواستم، اما یکیشو الان میخوام برای مسلمون شدن خودم. پنج دیگه شطور بماند برم 4000 مسیحی رو جمع کنم، اونا خودشون بیان ببینن که نگن ابو سمسام رفت با این عربه ساخت و باخت کرد میخوان کلوزر ما بکنن. شطور آمد مسلمان شد، شهادتش رو گفت، یه سال 3-4-5 روزی هم پیش پیغمبر بود و رفت تا اومد 4000 مسیحی رو جمع کنه. برگشته 5-6 ماهی طول کشید. آقا تا حالا دارن میان همه، ابو سمسام سریع اون سر از قافل اومد به مدینه. تا وارد مدینه شد دید گرد قربت در دیوار مدینه. الله مردم چشاشون قرمز گوشت آخر منبر من ها تیکی یه تاریخو بگیر یاد چشمای مردم قرمز یه حالیه. همه هم میدونن ابو سمسام برای چی اومده. ابو سمسام به یکی از این مدینه یا گفت آه ببخشید پیغمبر کجاست؟ تا اسم پیغمبر رو عبور تمام شدن زیر گریه. چه گریه میکنی؟ گفتن ابو سمسام چند ماه پیش پیغمبر از دار دنیا رفت. پیغمبر مرد؟ کجا پیغمبره؟ گفتن خلیفت المسلمین ابی بکر. ابی بکر دیگه کیه؟ گفتن تو مسجد رو منبر نشسته، دستش درازه، یکی یکی دستا رو میبوسن بیعت میکنه. ابو سمسام اومد تو مسجد یک نگاهی کرد به ریخت ابی بکر، حالا عمر بغلش رو ایستاده. گفت اینجا پیغمبری؟ گفت عمر. گفت چطور؟ حالا نمیدونه این عمره. گفت چطور؟ گفت اون نوری که باید در پیشانی آقا من ببینم نمیبین. شمشیر کشید گذاشت دیم گلوز. گفت نور و مور و اینا رو ببینید همینی کرد. گفت شما گفت بنده عمر ابن خطاب. بس 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 بگفت که حدم از بری نمیدونم بری چیه بری میشه سر تازه تر از تازه تری بخ 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 آقا تر از او تو. گفت بند من تکون بخوری قطع قطع میکن. عمر قلدر بود اصلا بدونید. عمر خیلی دوست داشت بکشه، بیچاره حق داشت دیگه با او ذاتی که او داره. دیگه میگه عمر هست عمر دیگه که انتظاری باره در دیدون. ابو سمسام سرنگ هست. گفت آقای عمر. گفت بله. گفت شیشه این هست قلاف و خیلی دیدی اگر کن ببینم آقا من منطق نداری. گفت چرا منطق دارم، منطقی به منطق عمر خطاب بالاتری منطق بفرما. گفت ببین عزیزم ما دعوا با کسی بده ناداریم، ناکر تو و آقا اونی که رو منبر نشسته. من یه مشکل هست، کسی که جای پیغمبر می نشیند باید کار پیغمبری رو کنه. گفت چطور؟ گفت یادت 5-6 با پیش اومدم پیغمبری یه شطور در آورد. گفت درست. گفت چند تا دیگه شمون؟ گفت پنج. گفت خب حالا 4000 مسیح دارن میان شطور ببینن، نه مدن که ابوبکر ببینن یه شطور میخواد. اگر اینجا پیغمبرم و واقعا مستحق داشه خب شطور در بیاره شرطه بکنه. عمر گفت بری اینا یه پیشه هم میتونه داره دیگه چه برسه شطور بیگوشی، برو دنبال زندگی قرداد کن. شروع کرد گریه کردن، گفت چه گریه میکنی؟ گفت آبروی اسلام شد 4000 مسیر را. شما جا پیغمبر نشستید عرضه ندارید؟ یه وقتی یه دلبره این شد تو مردم، گفتن چه خبر است؟ گفتن علی داره میاد. یک نگاه کرد صورت مولا، ابو کمسام علی رو دیگه بود او روزا، نمیتونست این علی، او علی که پیغمبر دعا میکرد و اینا، یک نگاهی کرد تو صورت علی، دید نه اون نوری که باید باشد تو صورت اینی. اومد امیرالمومنین جلو، دست ابو کمسام گرفت، فرمود بیا عزیزم دنبال من. گفت آقا آقا علی، آبروی پیغمبر جلو 4000 مسیح داره میره، اینا جا پیغمبر نشستن چه کنیم؟ فرمود ابو کمسام تا علی زنده است عرضه نخور. شطور نمیخوای بباره؟ گفت من برای در میارم میبره دنبال. آقا مردم تا فهمیدن علی میخواد شطور در بیاره، خود عبیده که از منبر اومد پایین، عمر هم اومد، همه مریدا و اینا همه سال زمین رو جمع کردن، با 4000 مسیحی اومدن جمع کوه عینه. ابو سمسام میگه دیدم علی آمد عین پیغمبر جای رسول الله، دو رکعت نماز خون دست شو برن. حالا علی چی میگه؟ به به، ای خدای علی، علی میگه ای خدای علی، به حسد من علی، به مظلومیت من علی، به قربت من علی، آبروی اسلام جلو 4000 مسیح. ابو سمسام میگه به جان علی قسم، هنوز کلام علی تموم نشده بود، دل کوه این شکا 5 شطور زنده زنده یکی یکی اومدن بیرون، تمام 4000 مسیحی به دست علی مسلمون شد. چرا ابو سمسام من دست علی رو بوسید، گفت آقا شما شطور در میاری اونا جات میشینن؟ شما شطور در میاری اونا باید رو منبر بشینن؟ چرا دستی خونه نشینی؟ علی فرمود ابو سمسام بیا کشون دشته کوشه. فرمود من خونه نشین نشدم، من اون خونه نشینم کردم. آقای ابو سمسام ای کاش خونه نشینم کرده بودم، فاطمم هم کشت، خونم هم آتیش زدن، نبودی محسنم هم زیر دست و پاهار لح کرد. ابو سمسام قصد خونه نشینی رو میخوری؟ چراغ خونه ما خاموش کردن، بیا بریم تو خونه نشونه بدم زینب 4 سالم بی مادر. چادر مادر رو بغل گرفته بس دیگه یه کسه خوابش بود. بیا ببین حسن و حسین زانوی غم به بغل گرفتن، مادر مادر میکنن. ای کاش خونه نشینم کرده بودم، نبودی تو کوچه ها سیلی به فاطمه دادن. اگه امشب شب شهادت پیغمبر، شام شهادت رسول خدا و امام حسن و شب شهادت امام رضا نبود، این جمله رو نمی گفت. بدونی که من مخواهم امشب روضه فاطمه بخونم؟ علت دارم. یکی از رفقای شیرازی می گفت رفته بودم مشهد، عرضم تمام، ببخشید معطلتون کرد. گفت رفتم مشهد، بست شیخ بهایی کجاست؟ دارالافتیات، قبر آیت الله خاتمی کجاست؟ کنار قبر آی هاشمی نشاست. میگه دیدم اینجا یه سید بزرگواری نشسته، 5-6 نفر آدم های متشخص دوش، خیلی نهدی سرا پایینه، این سید یه چیزی میگه اینو گریه میکنه. گوش بید. میگه منم رفتم اون گوشه نشستم، ای رفتم جلو، دیدم این سید اولاد پیغمبر یه پیش به مرد خیلی نورانی، دیدم هی داره میگه رفقا مادر ما را کتک داره. تو رو خدا گوش بده، اگه کسی میخواد امشب امام رضا چیزی بهش بده دست خالی نره، گوش بده و گریه بکن. این سید اینجوری روزه میخون با صدا نبا اینطوری کلمه آین رو فبا مادر ما رو سیری داده، چادر مادر ما یکی شده بوش لگت زدن به تر نیم سوخته پهلوی مادر ما رو شده. اینا گرگه میکردن، منم گرگه میکردم. دیگه روزه تموم شد، آقا دیگه پاشد بریم. به یکی از خدامه گفتم این آقا چیه؟ گفتن این آقا رئیس حوزه علمی اصفهان آقای آیت الله خادمی. گفتن اصلا این رئیس حوزه علمی اصفهانی؟ گفت بس. آقا رفت کفشی گرفت اومد بیرون دم حوض روبروی مسجد بوهرشاد به آقا خادم رسیدم. گوش بدید. رفتم دست آقا رو بوسیدم. گفتم آقا جون. گفتم من شیرازی هم اصفهانی نیستم. اما یه مطلب تو ذهن من رسید. جلوی امام رضا میخوام به شما بگم. گفت بفرما. گفتم آقا شما رئیس حوزه هستید و یه گوش اومدید برای چهار نفر پنج نفر روزه فاطمه میخوانید. چرا؟ میگه آقای خادمی شروع کرد گریه کردن. دست گذاشت به شانه من. فرمود مگه نمیدونی هر کی روزه زهرا بخواند امام رضا بهش جایزه میده. مگه نمیدونی امام رضا خیلی علاقه دارد به روزه مادر سیری بود. میگفت جدا شدید گذشت. سال بعد اومدم مشهد دیدم حرم و فروغ کرده. کسی اجازه نمیدن برسید. چه خبرم؟ گفتم رئیس حوزه علمی اصفهان فوت شده. گفتم آقای خادمی؟ گفتن آره. معطل شدم آقا رو تو حرم دفن کردم. درها باز شد. گفتم به خدام آقا رو کجا دفن کردن؟ آدرس رو که دادن دیدم الله اکبر. همون جایی که آقای خادمی نشسته بود روزه میخوند همون جا دفنش کردن. فهمیدم جایزه‌ای که امام رضا میداد یعنی چی. حالا آی اونایی که امشب اومدی بگید امام رضا مریض دارم، گرفتارم، حاجتمندم، مدینه مخوام، کربلا مخوام، بچه ندارم، خانه ندارم، قرض دارم، مشکل دارم، شغلم درست نیست، عروس خوب میخوام، داماد خوب میخوام، جوون داماد نشده دارم، دختری دارم جازیش جور نشده، نمیدونم امشب چی میخواین از امام رضا. من امشب میخوام تحصی کنم به آیت الله خادمی، بگم آی امام رضا روزه مادرتو میخونم، امشب هم روز مادرتو میخونم، فردش هم روز خودتو میخونم، امشب میخوام به همه یه ماه دیگه بدید. آبا نگذار ما دست خالی برگردیم. آی امام رضا نگذار ما دست خالی برگردیم. یکی یه مدینه تذکری مدینه و کرملا به این مردم بده. امام رضا که سرت نمی کنم. مردم دیدن یه گرگ اومد خدمت امام رضا، این پوزشو یه میمانی رو نهرین آقا. همه رفتن عقب، آقا نشست در پیش رو سر گرگه، فهمود درست میشه، چشم درست میشه، گرگه زد. آقا فهمود فهمیدی گرگه چی میگفت؟ نه. این گرگه میگفت من مادم میخواد بسته هم کنه بردار. اومدم بگم امام رضا این ماده ما رو یه دعا بکن که خوشزا بشه، من میترسم مادم فرضا بره. دیدم هیچ جا ندارم مگر اینکه بیام در خانه شما به شما اعتماد دارم. آی امام رضایی که گرگ بیابون بیاد در خانه شما. آی امام رضایی